أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله كفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بحث هایی که در پیرامون عمل خواه از نظر حکم نفس عمل چه جزا و چه کیفر و خواه از نظر ارتباط عمل با عامل و خواه از نظر ارتباط عمل با دیگران مطرح است، در ضمن فصولی طرح می شود که بعضی از اون فصول گذشت. یک امر در این باره بود که بعضی از اعمال است که جمیع اعمال گذشته را از بین میبرد، مثل ارتداد، نفاق، کفر، شرک و مانند آن، که آیاتش گذشت. یک طایفه از آیات بر این معنا دلالت داشت. امر دوم این بود که برخی از اعمالن که همه سیئات گذشته را جبران میکند، نظیر توبه‌ای که کافر و مشرک دارد و به اسلام معتقد می شود، که الاسلام یجب ما قبله، و آیه سوره زمر هم به عنوان یک اصل کلی بیان کرد که اگر کسی توبه کرد و مسلمان شد همه گناهانش بخشوده می شود. امر سوم درباره تأثیر گناهان نسبت به از بین بردن بعضی از حسنات بود، نه همه حسنات، نظیر گناهانی که احیانا مؤمنین انجام میدهند. گناهی که یک مؤمن انجام میدهد کل اعمال او را باطل نمی کند، احیانا ممکن است بعضی از اعمال او را بی اثر کند، که آیه سوره 47 که خطاب به مؤمنین هست که فرمود مؤمنین مطیع خدا و پیامبر باشید و اعمالتون را باطل نکنید، از این قبیل است. یا آیه سوره حجرات که فرماید لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، از این طایفه است، زیرا خطاب به مؤمنین است. مؤمن اگر در محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رعایت ادب محضر رو نکرد، همه اعمال او باطل نخواهد شد، چون ارتداد به شرک و نفاق که نیست، بلکه بعضی از اعمال او به هدر می رود. پس این هم چهار امر، دو امر مربوط به ایمان و کفر بود، دو امر که به نحو قضیه موجب کلیه است، دو امر دیگر مربوط به حسنات و سیئات مؤمنین است که اینها به نحو قضیه های جزئی است. این چهار امر که گذشت در خلال این امور اربعه، این امر مطرح شد که بعضی از حسنات سیئات را می پوشاند، که فرمود اقیم الصلات طرفه نهار و زلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات، یا پرهیز بعضی از گناهان باعث بخشایش از گناهان صغیره است، که فرمود ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئات، یا فرمود اونا که یجتنبون الکبائر و فواحش من الاسم الا لمم ان ربک واسع المغفره، که این هم ناظر به امر سوم و چهارم بود، یعنی بعضی از حسنات است که بعضی از سیئات را از بین میبرد، و بعضی از پرهیز بعضی از سیئات است که سیئات کوچکتر را هم تکفیر میکند، یعنی مو میبوشاند. مسئله مهم آن است که هم از نظر عقل و هم از نظر خود قرآن کریم عمل با عامل رابطه مستقیم دارد. هرگز عمل عامل را ترک نمی کند. اگر رابطه عمل و عامل یه رابطه تکوینی و ضروری است، دیگر نمی شود کسی عملی را انجام بدهد و اثر اون عمل را نبینه، یا ممکن نیست عملی را انجام ندهد و اثر اون عمل را بیابد. چون رابطه عمل و عامل یه امر تکوینی است و وحی هم این معنا را تأیید کرده است که لیس الانسان لا ما سعا، پس ممکن نیست عملی را عامل انجام بدهد و اثرش را نبیند، یا عملی را عامل انجام ندهد و اثرش را بیابد. در حالی که قرآن کریم در هر دو مورد آیات فراوان دارد که بعضی از کارهایی که انسان نکرد اثرش را میبیند، بعضی از کارهایی که از انسان صادر نشد انسان اثرش را میبیند، یا بعضی از کارهایی که مال او نبود وزرش بهده اوست. اما برهان عقلی مسئله بالاجمال این است که عمل از یک نیت و یک حرکت تشکیل می شود. هم نیت در محدوده جان عامل است و هم حرکت در محور بدن او. بنابراین عمل با عامل رابطه دارد، نه با بیگانه. اما از در بحث قرآنی که بحث اساسی هم بحث تفسیری است، آن است که فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، که این لام لام ارتباط و اختصاص است، نه لام منفعت، نظیر له و علی. وگرنه درباره حسنه که فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم، درباره سیئه می فرمود و این اسعتم فعلیها، نظیر موارد دیگر که فرمود من اهتدا فر نفسی و من زل فعلیها. اون لام لام منفعت است در مقابل علا مثل له و علی. اما اون چه در سوره اسراء آمد است که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، اون لام اول لام منفعت نیست. تا لام دوم از باب مشاکله ذکر شده باشد و به جای علا باشد، ولی این که لام لام ربط است. یعنی این احسنتم احسنتم لانفسکم لان الاحسان مختص بالمحسن و این اساتون فلها لان الاساعت مختصتون بالمسیع. عمل مال عامل است. اونگاه گوشه ای از این اصل کلی را همون آیه معروف لیس للانسان الا ما سعا در بر دارد. پس عمل مال عامل است. وقتی عمل مال عامل شد، جزای عمل هم مال عامل است. و چون جزای عمل مال عامل هست، نه ممکن است کسی کار بد بکند و از گیر کار بد بتواند بیرون برود، و نه ممکن است کسی بار کاری که نکرده است به دوش بکشد. در حالی که قرآن می‌فرماید به این که همین معنا را که لا تزر وازرة وزر اخرى، درباره همین معنا فهمد ولی یحملن نه اسقال هم و اسقال ما اسقال هم، هم بار خود را به دوش میکشن هم یه بارای زائد را. خب این اصول کلی که عقل و وحی برانه است چگونه با این آیات دیگر جمع میشود؟ آیا این تخصیص است با اینکه حکم عقلی قابل تخصیص نیست و وحی کلی هم معید اوست، یا این تخصصا خارج است؟ از این که فرمود لا تزر وازرة وزر اخرى که یک حکم کلی و عقلی است، و بعد فرمود ولی یحملن اثقالهم و اثقالن مع اثقالهم، آیا این تخصیص اون لا تزرو یا تخصصا خارج شد؟ اگر ما فقط برهان نقلی می داشتیم به عنوان لا تزرو وازرتون و زرخ را، خب یه عام میست قابل تخصیص، ولی برهان عقلی که قابل تخصیص نیست. تخصیص در برهان عقلی کاشف از نقض اون برهان است. اگر یه موجب جزئیه را در کنار سالبه کلی عقلی دیدن، میگوین این ناقض اوست و نقیض اوست نه مخصص او. تخصیص، تقیید، امثال ذلک در محور احکام نقلی است. این قسمت از آیات که می‌فرماید برخی گناهان خود و گناهان و بارهای دیگر را به دوش می‌کشند چگونه توجیه خواهد شد؟ عمده این بحث هاست. اما در این که هر عملی یک اثر خاص دارد و بعضی از اعمال دوچندان پاداش دارند، این در بحث دیروز گذشت که این روحش تخصیص نیست، تخصصا خارج است. یعنی اگر در باره سیئه فرمود جزاء سیئتن مثلها، و در بعضی از موارد فرمود که این گناه کیفرش دو برابر است، چون اگر اون گناه را ما تحلیل بکنیم میبینیم دو تا گناه است، قهرن کیفرش هم دو برابر است. پس تخصصا خارج است نه تخصیصا. در باره حسنات نیازی به این تکلف نیست، چون اصل حسنات و پاداش حسنات روی تفضل است. اگر خدای سبحان بفرماید من جاء بالحسنه فله خیر منها، بعد بفرماید من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، دیگه جا برای این نیست که چطور در خدا در باره عده فرمود اولئک یؤتون اجرهم مرتین، یا فرمود به اینکه یؤتکم کفلین من رحمته، جای این سوال نیست، چون در تفضل جای اشکال نیست که چرا خدا دو برابر میدهد یا سه برابر میدهد. عمده در مسئله کیفر است که با اینکه عقل میگوید بر اساس قسط و عدل باید داوری بشود و یک تبهکار را به اندازه تبهکاری او کیفر میدن، و نقل هم این را امضا کرده است که جزاء سیئت مثلها، چگونه بعضی از گناهان کیفر مضاعف دارد؟ این باید توجیه بشود که توجیه شد. الان ضمن توجیه شدن این که بعضی از گناهان عند تحلیل چند گناهان قهرن کیفرشون مضاعف است، به اون مسئله مهم باید برسیم که چگونه عمل از عامل جدا می شود به غیر عامل می رسد، چطور کاری که انسان انجام نداد گرفتار اوست، یا چطور کاری که انسان انجام نداد بهره او را میبرد. یه وقت از انسان کاری را انجام میدهد، خدای سبحان یه بهره زائد به او میدهد. این جز بحث دیروز است، چون فرمود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها یا فله خیر منها. ممکن است انسان یک کار انجام بدهد و چندین برابر جزا بگیرد. اما یه وقت است یک کسی کار را انجام میدهد، ثواب کار خود را میبرد. دیگری یک کار خیر را انجام میدهد، ثواب اون کار خیر را هم به دیگری میدهند و هم به این زی. این سؤال آفرید است که این به چه مناسبت؟ اگر جزای کار خود زید را چند برابر به او بدهن، این تفضلا حل است، چون من جاء بالحسنه فله خیر منها، حالا هر چه شو. اما زید یک کار خیر انجام داد، پاداشش رو گرفت. امر یک کار خیر انجام داد، خدای سبحان هم ثواب اون کار را به امر داد و هم به زید. اینجاست که سوال می آفریند که چرا زید در ثواب کار امر شریک است و بالعکس. این امور است که باید مطرح بشود. باز یکی از امور دیگری که باید طرح بشود این است که چون عمل از عامل جدا نیست و عامل را رها نمی کند، پس اگر در بعضی از تعبیرات قرآنی آمده است که نقشه شوم و سطح هم فقط دامنگیر اون ستمکار هست، این قابل حل خواهد بود. یعنی اگر کسی به دین یا به متدین ستم کرد، در حقیقت به خود ستم کرده است. نقشه‌ای که برای دیگران کشید مثل آن است که دارد برای خود چاه می کند که خود در اون چاه بیفتد و از هری به غیر ندارد. ایران باید توجیه کرد که چطور کسی به دیگری ظلم می کند و دیگری را از پا در می آورد، ولی قرآن می فرماید به این که کار بد فقط دامنگیر خود بدکار است، اصلا به دیگری نمی رسد. ایران باید توجیه کرد. اما اون مطلب که بعضی از اعمال را به وسیله بعضی از اعمال دیگر می پوشانند، هم آیات تکفیر در طرف حسنات هست، هم آیات حبس در طرف سیئات که به تدریج می خوانیم. نظیر آیه سوره هود، آیه 114 سوره هود این است که وقم سلاته طرف نهار و زلف من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. مشابه این در باره سیئات خونده شد که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم خونده شد. در بعضی از آیات هم دارد که اونها که گناهان کبیره را ترک میکنن الا لمم، خدای سبحان واسع المغفرت است. اما حالا از همین اول شروع بکنیم، اونجا که فرمود هر کاری که انسان انجام میدهد دامنگیر خود او خواهد بود، نظیر همین آیه 57 سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت. فرمود اونها که از دین منحرف شدن به ما ستم نکردن، فقط به خودشون ستم کردن. و ما ظلمونا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون. خب اگر کسی تبلیغ سو علیه دین کرد، انبیا را کشت به مانند آن، خدا می فرماد این فقط به خود ستم کرد، یعنی چیزی از نظام ما نکاست. اون که شهید شد که به حسنه رسید، اون که پیروز شد که به حسنه دیگر رسید. دینم که نور الله از هرگز با افواهینا خاموش نخواهد شد. پس دین خدا ضرر نکرد، این تبهکارانن که خود را به عذاب علیم گرفتار کردن. فرمود و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. در سوره مبارکه انعام درباره این که نه، چون هر کاری هم بکنن نور خدا را خاموش نمی کنن. فرمود یوریدون لیطفی و نور الله با فاهم و یعب الله الا یتم نوره و همچنین و الله متم نورهی. نه، به دین هم ضرر نمی رسونن، چون اگر دین را بتوانن خاموش کنن که نور الله را اطفا کردن، فقط خودشون رسوا کردن و به خودشون ستم کردن، کاری از پیش نبردن با همه دستاویزی که داشتن. و یعب الله الا یتم نوره. بله، اون روز عرض شد به این که حالا اگر ما نرفتیم جبهه، خدای سبحان دینش رها میکند، یا فرمود انت تولا و یستبدل قوما غیرکم، دیگری رو میبره. بله، نه، اون روز عرض شد ما در خطریم، اهل جهنم میشیم، ما نرفتیم دیگری. خدای سبحان فرمود من دینم رو روشن نگه می‌دارم، شما بکشید به دست شما حفظ بشود. این دعای ماه مبارک رمضان به همین مضمون است که عرض می‌کنم خدایا توفیقی به ما بده که دینت به دست ما احیا بشود، نه ما تا تماشاشی باشیم. واجعلنی ممن تنتصر به دینه که لا تستبدل بی غیری، که من کنار باشم دیگری دین تو احیا کنه، وگرنه دین او زنده است. هیچ ممکن نیست که دین خدا را بتوانن خاموش کنن. در حقیقت ما اگر چنون که نرفتیم، دین را از خود دین خودمون در خطر است، یعنی خودمون از دین افتادیم. در سوره مبارکه انعام هم درباره حسنه یه اصل کلی بیان کرمود، هم درباره سیئه. آیه 160 سوره انعام این است که من جا بالحسنه فلو عشر امثالها. این فلو عشر امثالها به عنوان حداقل است، چون به عنوان تفضله، گاهی ممکنه خیلی بیش از اینا باشه. اما و من جا بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. بعد هم لا یظلمون. سیئه بر اساس قسط و عدل الهی بیش از یک کیفر ندارد که کیفر سیئه مثل او باد باشد، اونم تهدید است، وعید است، خلف وعده مخالف حکمت است. یعنی این که فرمود من جا بالحسنه فلو عشر امثالها یقینا عمل میکند، اما خلف وعید مخالف حکمت نیست. در حالی که فرمود من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها ممکن عفو کند، برخلاف تهدید عمل کردن مخالف حکمت نیست. خلف وعید نمودن بد نیست، خلف وعده کردن بد است. ممکنه اون یکی را باز عفو کند، ولی بیش از اون نیست. بالاخره در سوره مبارکه اعراف به اون مطلب مهم اشاره می کند، به اون مطلبی که گاهی انسان می گوید خدایا گناه دیگران را دو برابر کن که ما را مبتلا کردن. همین گناه مستضعفان است که می گویند خدایا گناه مستکبران را دو چندان کن که ما را گرفتار کردن. خدای سبحان به اون مستضعف زیر سلطه برو در جهنم میگوید عذاب تو هم مثل مستکبر دو برابر است. آیه 38 سوره اعراف این است که قالت خروفی اممن قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امتون لعنت اختها. اختها یعنی مثلها. حتی اذا دارکو فیها جمیعا، همه وارد جهنم شدن، یکدیگر رسیدن، اونگاه این دنبالی ها در باره جلوی ها، یعنی این مستضعفین نسبت به اون مستکبرین، این چنین میگوین قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا. خدایا این سادتنا و کبرانا که انا اتنا سادتنا و کبرانا، عذاب اینها رو دو برابر کن، ما با هم در یک جا نسوزیم و یک اندازه عذاب نبینیم. ربنا هؤلاء اضلونا، اونها ما را گمراه کردن، فآتهم عذابا ضعفا من النار. خدای سبحان می‌فرماید به این که قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. شما اگر خوب حساب کنید می‌بینید عذاب شما هم باید مثل عذاب اونها دو برابر باشد، منتها شما خوب حساب نمی کنی. ما به کسی ستم نمی کنیم، ولی شما اهل حساب نیستی. شما فقط درباره دیگران به این نکته رسیدید که گناه اونها باید مضاعف باشد. این درسته، چون اون مستکبران و سران ستم هم خودشون گناه کردن، هم شما را گمراه کردن. اونا هم زلالت دارن، هم ازلال دارن، لذا گناه اونها مضاعف، در نتیجه عذاب اونها هم دوچندان است. ولی شما خودتون را مگر بررسی کنید دو گناه کردید، یکی اصل زلالت و گمراهی و بت‌پرستی و امثال ذالک است که مرتکب شدید، و هم زعامت و رهبری اونها را پذیرفتید و تقویت کردید. قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون. و قالت اولاهم لاخراهم فما کان لکم علینا من فضل فذوق العذاب ما کنتم تکسبون. این که فرمود ولکن لا تعلمون، این مضمون در آیات دیگر هم هست. در آیات دیگر اونجا که می فرماید عذاب یه عده دوچندان خواهد شد، بعد می فرماید ما هرچه به تبهکاران می دهیم توفیه است و وفای کار خود اونهاست و به اونها ستم نمی کنیم، در کنارش محمد والله اعلم بما كانوا يفعلون، خدا میداند اینا چه کردن، اینا خودشون نمیدونن که دو تا کار کردن، خیال میکنن یک کار کردن. خب اگر مستضعف زیر سلطه مستکبر نرود و رهبری او را امضا نکند، که مستکبر جز سادات و کبرای او نخواهد بود. این که الان میگوید انا اتنا سادتنا و کبرانا، این برای آن است که با پیروی این محروم او به سیادت رسیده است. اونا که لا یستطیعون حیلتن فی الارض ولا یجدون سبیلا، اونا مستثنان البته. اما اگر کسی همه ستم کار را بپذیرد و زعامت او را با پذیرش خود تثبیت کند، این دارای گناه مضاعف است، قهرا جای او هم در جهنم مست مستکبران است. قال لکل ضعفون ولکن لا تعلمون. در سوره مبارکه نحل آیه 24 به بعد این است که فرمود و اذا قیل لهم مازا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین. وقتی به سران ستم بگوین خدا چی نازل کرده است، طوری جواب میدن که دو مطلب ازش استفاده میشود. یکی این که اصلا منکر انزال وحیان، دوم این که قرآن را معاذ الله اسطوره میپندارن. و اذا قیل لهم مازا انزل ربکم قالو اساطیر الاولین، با رفع جواب میدن. این قالو اساطیر الاولین نشانه آن است که اصل انزال را منکرن. لذا همین سوال را وقتی از مؤمنین میکنن، از مؤمنین سوال بکنن مازا انزل ربکم، قالو خیرن، دوتا جواب میدن. این خیرن مفعول انزل است، یعنی اصل انزال را قبول دارن که خدا وحی را نازل کرده است اولا، و اون چم که نازل شده است خیر و رحمت است ثانیا. این تعبیر خیرن به دو مطلب جواب دادن است، اما مشکین با این رفع دو مطلب را انکار کردن، یکی اصل انزال را، یکی حقیقت و حقیقت این نازل شده را. قالو اساطیر الاولین، نه اساطیر الاولین. اگر میگفتن اساطیر الاولین، اصل انزال را پذیرفتن، منتها نازل را اسطوره میدانن. و اما چون با رفع جواب دادن گفتن اساطیر الاولین، هم اصل انزال را انکار میکنن، هم این وحی الهی را اسطوره میپندارن. اگر سوال بکنن به این که مازا انزل ربکم، باید مفعول رو معین کنن، نه این که خبر بدن از این مبتدای محذوفی. کیف زیدون خودش سوال جواب است که مفعول نمیخواد. اگر بگوین که من رأیت، شما نمیگی زیدون که. بسیار خوب، کجا هست میکنن؟ وفی جواب کیف زیدون قل دنف، اما وفی جواب من رأیت باز زیدون نیست، زیدن است. اگر سوال کردن من رأیت، جواب بدید زیدن. اما اگر بگوین کیف زیدون قل دنف، اینجا سوال است که مازا انزل ربکم، جواب این است خیرن، نه جواب این است که اسطورتون. این رفت دو چیز انکار کرد، یکی اصل انزال را، یکی این که این شیء و افسانه است معاذ الله. علی ای حال فرمود چرا اینجور حرف میزنن؟ نه، یه وقت است که میگن او که خداست معاذ الله حرفش افسانه است، چرا صد به دیگری. یه وقت است اصل انزال را انکار میکنن، میگن به این که رابطه بین بشر و خدا نیست. چرا این دسیسه را دارن؟ لیحملو اوزارهم کاملتن یوم القیامته و من اوزار الذین یزلونهم بغیر علم. اینا دو تا کار میخوان بکنن این سران دسیسه، یکی این که وزر و بار سنگین خود را حمل کنن، یکی این که از بار دیگران هم حمل کنن. خب از بار دیگران هم کنن، یعنی این پیروان گمراه بارشون را رهبران گمراه کننده میبرن. این که در سوی اعراف گذشت این چنین نیست. پس این که فرمود لیحملوا اوزارهم یوم القیامته و من اوزار، این من جنسیه است نه تبعیضیه، نه یعنی یه قدری از بار اونها رو میبرم. اگر یه قدری از بار اونها رو میبردم هم با لا تزر و وازرتون وزر اخرى منافات داشت، هم با آیه سوره اعراف که بحثش گذشت. اما این من سنخیه و جنسیه است، یعنی اینا دو نوع بار هم میکنن، یک بار خودشون که وحی رو انکار کردن، یکی هم از سنخ زلالت پیروان از اون هم باز بار بدوش اینهاست. و من اوزار الذین یزلونهم بغیر علم، که جاهلها را گمراه کردن، نه من اوزارهم بلکه از سنخ اوزار اونها. اون وقت اینی که احیانا سران ستم به دیگران میگوین گناه شما به عهده ما، شما این کار انجام بدید، ما این کار گناه ندارد، اگر داشته باشد ما به دوش میکشیم، این چنین نیست که اگر کسی به دنبال یک انسان گمراه کننده رفت بی مسئولیت باشد. این سخن جاهلی است که کسی بگوید این کار را بکن، اگر گناه داشت به گردن من. خب اگر گناه داشت یقیناً به گردن اون مرتکب است، و این شخصی که او را گمراه کرد گناه اذلال را هم به دوش میکشد. پس ممکن نیست گناه کسی را دیگری بگیرد، بگوید به اینکه این نظیر مال نیست که ضمانت کند، که گناه روح را تیره میکند، این قابل تضمین نیست، برخلاف ذمه است. ذمه یه امر اعتباری است، اما گناه یه امر تکوینی است. شما اگر کتابی را خریدید بدهکار بودید، این بدهکاری امر تکوینی که نیست، امر اعتباری است. ذمه مثل ذهن نیست که واقعیتی باشد، ذهن مثل عین وجود واقعی است، اما ذمه قرارداد است. ذمه نه در خارج است، نه در ذهن است، در هیچ جای عالم نیست، فقط در وعای اعتبار است. دیگری میتواند بگد اون چه در ذمه زید است من ضامنم به ذمه من منتقل بشود، این در حیطه نقل و انتقال اعتباری است. گناه که صادر شد روح رو تیره کرد، این روح لکه‌دار که پاک نمیشود با گفتن اینکه گناه تو به گردن من. این که برخیا در جاهلیت میگفتن لیحملوا اوزارهم و من اوزار الذین یذلونهم بغیر علم، فرمود این چنین نیست، اینا دو تا گناه کردن، اونم دو تا گناه کردن، هر کدام بار خودشون میبرن، و هر کدام هم در روز قیامت وقتی نامه اعمال به دست اونها رسید میرن همه این اعمال نوشته است، چیزی از اعمال اینها در رام دیگری نیست. در آیه 49 سوره کهف این است که و وضع الكتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا. آیه 49 سوره کهف و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. فرمود وقتی نامه عمل به دست اینها داده شد، اینا تعجب میکنن، میگن تمام اعمال ما چه ریز و چه درشت همه در این کتاب هست، و این عمل رو میبینن. نظیر من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر شرا یره. یه وقت هست که گفتن شما تقیه کنید یا قدرت پیدا کنید و اونا رو ریشکن کنید، یه وقت هست که نه، انسان با پذیرش او رو تقویت میکنند، اصلا به فکر درمان نیست. در سوره مبارکه فرقان ناظر به اون فصل اول و امر اول و امر دوم این آیه هست، آیه 63 که آیه 23 که در هنگام احتضار و جریان مرگ به بعد فمود به قدم نا الى ما عملو من عملن فجعلنا و هبا ان منثورا، که این ناظر به اون امر اول و امر دوم است. در همین سوره فرقان آیه 70 ناظر به تبدیل سیئه به حسنه است که فرمود الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الى الله متابا، که اینجا جای تبدیل سیئه به حسنه است. در سوره مبارکه قصص نسبت به اجر مضاعف دیگران عده خاص آیه 54 دلالت دارد که اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، نسبت به بعضی از اهل کتاب که فرمود اینها مادامی که تکلیف پذیرش کتاب قبلی بود اینها امتثال میکردن، وقتی نوبت به قرآن کریم رسید باز هم امتثال میکنن. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئه ومما رزقناهم ينفقون، که این اگر هم مستدل نبود جای اشکال هم نبود، چون اصل اجر تفضل است، ولی اینا چون دو کار خیر کردن اجرشون هم مضاعف خواهد بود. در سوره مبارکه عنکبوت اون مشکل حمل اوزار را به طرز دیگر هم رفع میکند. آیه 12-13 این است که وقال الذین کفروا للذین آمنوا تبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم و ما هم به حاملین من خطایا هم من شی انهم لکاذبون. اون سران کفر و الهاد به این مؤمنین میگوین شما از دین برگردید اگر گناه داشت به گردن ما، ولی هرگز این سران الهاد و اضلال گناهان افراد پیرو را حمل نمی کنن. و ما هم به حاملین من خطایا هم من شی، یعنی اگر این پیروان حرف اونها را بپذیرن و مرتد بشون گناهان اونها محفوظ است. این سران اضلال و اغوا هیچ خطیئه از سیئات پیروان خود را حمل نمی کنن. پس اون چی که در آیه قبل داشت وليحملن اوزارهم و اوزار و من اوزار الذين يذلونهم بغير علم، یعنی از سنخ اونها نه از خود اون اوزار. چرا؟ چون صریح آیه سوره عنکبوت این است که هرگز سران ستم سیئات پیروان خود را حمل نمی کنند. این بالا تذیر و واضحت و وزر و خرم سازگار است، با اون آیه هم سازگار است، برای اینکه اون آیه نفرمود ولی یحبل و اثقال هم و اثقالا و اثقال من تبعهم هم این چنین که نفرمود، یا اوزار من تبعهم هم این چنین که نفرمود، فرمود و من اوزار، یعنی از سنخ گناهان اونها را هم حل میکنن. اونم همین است، برای اینکه اونم در حقیقت دو تا کار کرده است، یکی این که خود این عمل را انجام داد، یکی این که این عمل چون موندنی است او در گیر این عمل مونده است. لذا در سوره یاسین فبود نکتو ما قدمو و آثارهم، به این که گفته شد اذا ما تبنا آدم ینقطعو عمله الا ان سلاس یا اربع او خمس او ست، اینا همش تمثیل است نه تعیین، به عنوان مسهل ذکر شده است نه به عنوان عینیت. یعنی هر اثری از انسان مونده است، تا اون اثر هست انسان درگیر اوست، حالا ولد صالح باشد یا کتاب باشد یا حفر قنات باشد یا آثار دیگر باشد. حالا مسئله بیمارستان و دبستان درش نبود، این چه نیست که فقط همون شش عمل میموند، که اونا به عنوان مثال یاد شده است. هر عملی که اثرش مونده نیست ها مونده است اون عامل درگیر اوست، یا ادش بهره این برد یا گرفتار عذاب اوست. کاملتن یعنی اوزار خودشون رو ضمیر هم به اون سران برمیگرده. اینا همه گناهان خودشون حل میکنن، این یک. و از سنخه گناهان اونا هم حل میکنن دو، چون اگر اونها گناهان فراوان داشته باشن، غیبت و دروغ هم داده باشن که مربوط به این کار نیست، گناهانی که از تبعیت سران ستم نشأت گرفته است، از این سنخ گناهان را هم مشابه او مواصل او را حل میکنن. لذا در آیه همین سوره، بله بله، نه میخوام بگم همه این شاهد است که او رو باید ما اونجور معنا کنیم. همین آیه محل بحث سوره عنکبوت شاهد است که اون را باید همونطور سنخ و جنس معنا کنیم، نه تبعیض. در این آیه 12 و 13 عنکبوت این است که و قال الذين كفروا للذين آمنوا تبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. این همان است که احیانا میگن این کار را بکن اگر گناه داشت بگرد به گردن من. میفرماید این گناه هم دارد و به گردن خود او هم هست و شما گناه او را به گردن نمیگیرید، منتها دو گناه به گردن میگیرید، یکی گناه زلالت و دیگری گناه ازلال. و ما هم به حاملین من خطایا هم من شی، اینم نکره در سیاق نفی است، هیچ خطیئه از خطیئات پیروان خود را حمل نمی کنن. انهم لکاذبون، دروغ میگن، ولی خودشون دو تا بار حمل میکنن. ولی یحملون اثقالها، همه بارهای خودشون را حمل میکنن، این یک. و اثقالن مع اثقالهم، نه اثقال هاولا را مع اثقالهم، نه بار پیروان را هم با بار خود میبرن، بلکه همه بارهای خود را میبرن، یه سلسله بارهای زائد هم میبرن. این بارهای زائد در حقیقت بارهای اذلال اینهاست، نه بار پیروان تبهکار. و اثقالن مع اثقالهم ولی یسالون یوم القیامت عما کانوا یفترون. اینه که خدای سبحان میفرماد به این که لکلن ضعفون ولکن لا تعلمون، یعنی اگر خوب بررسی کنید میبینید هم سران ستم دوتا کار کردن، هم پیروانشون دوتا کار کردن، لذا هر کسی بار خود را میبرد. این که فرمود هیچ کسی بار دیگر را نمیبرد، تخصیص نخورد به این ولی یحملون اثقال هم و اثقال ما اثقالهم، اینا تخصصا خارج است، نه تخصیصا، اینا فقط بارا خودشون میبرن. دو تا کار کردن دو تا بار باید برن، یکی این که گناه کردن، یکی این که دیگران رو گمراه کردن، این دو تا کار است دو تا بار. لذا آیه لا تزر وازرة وزر اخرى تخصیص نخورده است. اما این که در سوره مبارکه زمر آیه 70 فرمود وقتی قیامت قیام کرد، صفه عدل و داد گسترده می شود و به عدل و داد عمل می شود و ظلمی اصلا در قیامت نیست. و اشتقت الارض بنور ربها و وضع الکتاب و جیء بالنبیین و الشهداء و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. بعد همون و وفیت کل نفس ما عملت، هر کسی هر کاری کرد به اندازه کار توفیه می شود و اصلا ستمی نیست. در اون کنار فرمود و اعلمو به ما یفعلون، فرمود این که ما گفتیم به کسی ستم نمی کنیم، حق هر کسی را می دهیم، جزا توفیه است، در طرف حسن جزا مضاعف است چون تفضل است، ولی در طرف سیء جزا هم سنگ عمل است، جزاء وفاقا لا زائدا. سرش است که ما میدانیم شما نمیدانید. شما در سراسر قرآن هیچ جا پیدا نمی کنید که درباره پاداش بفرمایید جزاء وفاقا، درباره پاداش وفق لازم نیست، او رو تفضل است. فقط درباره سیئه است که میفرماید کیفر وفق عمل است، بیشتر نیست.
جزاء وفاق. از این طرف فهمید جزاء وفاق است، از این طرف فهمید وفیت کل نفس ما عملت، از این طرف فهمید لا یزدمون گاهی هم ببینیم یکی چند برابر دامنگیر انسان میشود. فهمید شما نمیدونی اگر بررسی کنید چند تا کار کردی. مثلا یه وقت است یک مؤمن شما هم نسبت او یه کاری کسی نسبت به مؤمن میکنه، این در حقیقت چند تا گناه است، هم ایذا است، هم حد حیثیت است، هم اهانت است، 5-6 تا عنوان براش منطبق میشود و 5-6 تا گناه است، 5-6 تا کفر هم دارد. فرمود این که ما گفتیم و وفیت، از اون طرف گفتیم و هم لا یظلمون، از اون طرف گفتیم جزا هم سنگ عمل است، جزا ان وفاقا، گاهی با همه این گفتارها شما میبینید جزا سنگین است، برای اینکه عمل سنگین بود. بابا اعلم بما یفعلون، خدا بهتر میدوند که اینا چه کردن. اینا چون فقط کار را در یک بعد میبینن خیال میکنن کیفرشون همین یکی است. اگر این چنین مگر اینکه غافل باشد و نداند که چه غیبتی است، و اگر امر عنوانی باشد رو همون چه که قصد کرده است، و اگر امر عنوانی هم نباشد رو چند تا کار کیفر میبیند دیگه. حالا این بخواست خدا تتمش برای روز بعد. والحمدلله رب العالمین.